أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع و الخمسون، جلسه 59 از مباحثه اصول. در مقدمه واجب بودیم و در امور تمهیدیه مقدمه واجب که یکی از اونا تقسیمات الواجب بود. در تقسیمات واجب هم رسیدیم به تقسیم واجب به واجب نفسی و واجب غیره. واجب نفسی رو تعریف کردن به اینکه الواجب نفسی ما وجب لنفسه یا لعجل نفسه، اونه که برای خودش واجب شد. الواجب لغیری ما وجب لغیره یا لعجل غیره، اونه که خودش خصوصیت نداره بلکه واجب شده برای اینکه خودی باشد تا به دیگری برسه، مقدمه‌ای باشد تا به ذل مقدمه برسه. اینجا در این تعریف اشکالی شد که این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. اشکال اساسی این است که وقتی که ما بگیم الواجب و نفسی ما وجب لنفسه برای خودش، خب میبینیم در مثلا نماز، در روزه، در حج، حتی در توسلیات مثل انقاذ غریق، مثل دفن میت، اینا اگرچه واجب شده اما یه فوائدی برش بار است، یه آثاری مترتب میشود. نماز میشه تنها عن الفحشاء والمنکر، معراج کل تقی، اینها صوم میشه جنت و مننام، حج میشه چیز دیگری، اینها فواید برش بار میشه. ببینیم پس اصل وجود مال زیر مقدمه است، نه مال مقدمه. اینه باید بشه چی؟ شود واجب غیری. پس نماز واجب شده برای رسیدن به اجتناب عن الفحشاء، نماز واجب شده برای رسیدن معراج کل تقی، نه برای خودش. بنابراین علاوه‌ای باید خیلی از واجبات تعبدی که ما میگیم اینا واجب نفسی هستن، اینا باید واجب چی باشن؟ غیری باشن. پس این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار هم طبعا نیست. چرا؟ اونایی که واجب غیری هم داخل در این شده، مثل این مثال هایی که بیان شده. خب با این اشکال که صاحب کفایی هم مطرح میکنند، بزرگان از اصول و فقه به دنبال این افتادن، دنبالی حرکت کردن که راه حل پیدا کنن تا همه واجبات واجب غیری نشود، بشه واجب نفسی، سر جای خودش باشه. دو تا راه حل ارائه شد، یکیش خوندیم، یکیش امروز میخوانیم. راه حل اول از قول شیخ اعظم انصاری بود که نظرتون باشه. شیخ اعظم انصاری فرمودن درسته که بر نماز نتیجه ای بار می شود، فائده ای مترتب میشه، اما اون فوائد در اختیار مکلف نیست، در قدرت مکلف نیست، مقدور نیست. چطور میشه که اونجه که مقدور مکلف نیست امر بهش تعلق بگیره؟ در تعلق امر، در تکلیف، قدرت جزء شرایط عامه است. این در همه تکالیف قدرت از کنه مهدر شما شرطه. پس بنابراین شیخ اعظم انصاری فرمودن اون فواید اصلا متعلق هم نیست تا بگیم اینا واجب لیلی هم. نه، نماز برای خودش واجب شده. بله اگرچه نماز که خوندی فواید هم مدرده می شود. چرا هم بهش تعلق نمیگیره؟ چون مقدور من نیست. نه اجتناب از فحشا و منکر، بله نماز خوندن ایجاب میشه. قبلش این نیست که من بعد نماز مقدمه ی او باشد. یا خیلی از فواید دیگر که کم هم نیستن، بعد حالا میخونیم دعارات فقها بعضیاشون رو، کم هم نیست، مهم هم هست، فواید مترتب میشه، اما ام بهش تعلق نمیگیرد. ام به اونا تعلق نمیگیرد، ام به همین خود این عمل تعلقه، به خود نماز فیزیکی، به خود روزه فیزیکی تعلق گرفته، به خود این عمل خصوصیت داشته. خب اینا گفتیم حرف شیخ از منصاری. اما نکته یه بحث اینجاست که مرحوم صاحب کفایه این رو قبول نداره، میگه ما راه حل شیخ از منصاری رو قبول نداریم. اشکال چیه که قبول ندارن؟ صاحب کفایه میفهمم که حرف شیخ اعظم قابل پذیرش نیست. حرف شیخ اعظم چی بود؟ این بود که فواید برکات این عبادت مقدور ما نیست که هم بهش تعلق بگیره. با تحت قدرت من باشه که هم بهش تعلق بگیره. من که کاری نتونم انجام بدم، کاری که قدرت برش ندارم، مولا اگر امر کند مرا به امر فوق قدرت من، خارج از قدرت من، این خلاف حکمت مولای حکیمه. خلاف حکمت از مولای حکیم صادر نمی شود. صاحب کفایه می فهمان که این حرف قابل پذیرش نیست. چطور؟ می فهم برای این که آقا ما قبول نداریم که این فواید و این برکات مقدور مکلف نباشه. اتفاقا مقدور مکلف هست، در قدرت مکلف هست. چطور در قدرت مکلفه؟ به این صورت که القدرت رو تن قسم یا تتصور به صورت این قدرت دو صورت قابل تصور است. دو جور قدرت داریم، یعنی مقدور بودن دو گونه است. گاهی مقدور بالمباشره، مقدور مستقیمه، گاهی مقدور مع الواسطه. مقدور من است، من قدرت دارم برای این، گاهی مستقیم قدرت دارم، گاهی با واسطه قدرت دارم. جناب صاحب کفایه میفهمن که لا شک در این که مقدور بالواسطه هم مقدورون، اونی که با واسطه تحت قدرت منه، تحت قدرت من هست، پس این بهش میگیم مقدور، خارج از قدرت نیست. جناب صاحب کفایه میفرمایم بر این که در ما نحنفی، در موضوع این واجبات تعبدیه و توسلیه، اینها گاهی اینطوره، ما مسبب تحت قدرت ماست، امر مسبب میشود. گاهی از اوقات مسبب مقدور ما نیست، سبب مقدور ما هست، مسبب خارج از قدرت ماست، اما من از طریق سبب قدرت بر مسبب دارم، از طریق سبب به مسبب میرسم. پس وقتی میدونم از طریق سبب برسم به مسبب، مسبب تحت قدرت من هست، اینطور نیست که تحت قدرت من نباشه. ما نمیتونیم مقدور مع الواسطه رو از تحت قدرت خارج کنیم. مولای حکیم هم وقتی قدرت رو به عنوان شرط تکلیف قرار داد، مقصود مولای حکیم شارع مقدس قدرت مع الواسطه و قدرت بلا واسطه، هر دو رو شامل میشه و هر دو رو قرار داده بود. این عرف هم در این مسئله هم در عرف وجود داره، هم در شرع. در عرف هم هست، در شرع هم هستش. همینطور ما عرف هم نگاه میکنی در جامعه، وقتی انسان با واسطه به اون قدرت بره، میگه آقا شما که میتونید دسترسی دارید، بلو با واسطه، یعنی پذیرفتنی هست در اینجا. مثلا چند تا مثال بزنیم برای اینکه بعضی از امور در شرع مقدس هم وارد شده، مصادر فراوان در شرع مقدس، مثال شرعی میزن در شرع مقدس وارد شده که مسبب قدرت تحت قدرت ما نیست به طور مستقیم، اما به سببش ما امر شدیم، اون مسبب خود به خود ایجاد میشود. مثلا مثل چی آقا؟ میگه که اگر در جای امر به تطهیر شد، امر به تطهیر که شده ما طهارت کسب کنیم، اینجا دو معنا دارد. یک، طهارت به معنا الوضوء، طهارت معنا الغسل. یعنی میگه امر به طهارت میشود یعنی وضوء بگیم، طهارت از حدث اصغر وضوء، طهارت از حدث اکبر غسل کن. خب این یک. اما معنای دوم این است که وقتی امر به تطهیر می شود یعنی طهارت باطنی ایجاد کن، باطن تو طاهر کن تا همه چیز پاک بشود. خب سوال، طهارت باطنی در اختیار ماست؟ در اختیار من نیستش. من آدم مشرکه، آدم مشرک چطور می تواند طهارت باطنی پیدا کنه؟ من قدرت من بر ایمان آوردن، اسلام آوردنه، اسلام سبب آن به طهارت باطنی. درست شد؟ اون چی که من قدرت دارم سبب طهارت باطنی است. به من میگن طهر، طهارت حاصل کن. خب من فرد جنوب با طهارت حاصل کنم. خب چطور؟ طهارت باطنی جنوب دست او هست؟ نیست. اون چیزی دست این مکلف هست چیه؟ غسل. بله، به سبب غسل من مسبب که طهارت باطنی باشه میشه مقدورش. اما اولی مرحله من بر غسل قدرت دارم نه بر طهارت باطنی، در حالی که امر به طهارت شده، امر به طهارت باطنی شده هستش. یعنی به ذیل مقدمه امر شده، به اون برکتی که حاصل میشه امر شد، در حالی که خودش مقدور من نیست، به مسبب امر شده هستش. خب این یک مورد، در شهر بهش امر شده، دستور شده، دستور داده شده. مثال دوم، مثال تملیکه. مثال تملیکه، مولا امر میکنه ملک رو، شما در ملکیت او در بیار، او رو مالکش کن. ملکیت در اختیار من است؟ ملکیت در اختیار من نیست که. من چی در اختیار منه؟ بر چی قدرت دارم؟ من بر اسباب ملکیت، یا به تعبیر فقها، من قدرت من تعلق دارد، اونچه مقدور من هست از اسباب الممالکه هست، اسباب تملیک کننده. مثل چی؟ مثل صلح. میگه ملک رو، من این میز رو صلح میکنم با آقا، آقا میشه مالکش. من صلح این طاوله، این میز در قدرت من هستش. ملکیت بعد از این صلح کردن، ملکیت خود به خود ایجاد میشه، خود به خود ایجاد میشه. من بر بیع قدرت دارم، بیع که حاصل شد، اجرای صیغه بیع که انجام شد، اون آقا مالک میشود، این میشه ملک او. پس در حالی که ملک او امر شده، لا تو ملکو امر شده، نهی شده، در اینجا تملیک بکن، در اون تملیک نکن، در اون تملیک در اختیار من نیستش، اسباب و تملیک در اختیار منه. پس امر به مسبب شده در حالی که مسبب مقدور بلا واسطه من نیست، مسبب مقدور مع الواسطه است، مع با اسباب تملیک. مثلا یا همینطور در تزویج، تزویج اگه معنای ایجاد علقه زوجیت باشه، ایجاد علقه زوجیت در اختیار منه؟ در اختیار من نیست. من اون چیزی که مقدور من هست اینه که من اجرا کنم صیغه النکاح رو، صیغه العقد رو اجرا کنم. صیغه العقد سبب به ایجاد زوجیت هستش. بذار به زوجیت امر شده، زوج رو، اما من قادر بچه هم قادر بر اسباب زوجیت هم نبوده زوجیت. همینطور در طلاق، طلاق و انال فراق بین الزوجین، ایجاد الفراق بین الزوجین، من نمیتونم بین زوجین فراق ایجاد کنم. من اون چی که مقدور منه چیه؟ مقدور این است که من صیغت الطلاق رو اجرا کنم. پس در فراق بین زوجین، در زوجیت بین زوجین، بین دو تا دختر و پسر زن و مرد، یا ملکیت، انتقال ملک، اینا همینطور، حتی عتق معنای حریت و آزادی، آزادسازی و حریت دست منی، اسما بول حریت دست منه، یعنی من عتق رو آزاد کردم بعد آزاد میشه ایشون. با توجه به همه اینها پس معلوم میشود که آنچه که مقدور بودن به بیان سابقه کفایی، مقدور بودن یک تکلیف شرط تکلیف است، این اون مقدور بودن معل واسطه یا بلا واسطه هر دو رو شامل می شود، باید مقدور من باشه یا مستقیم یا غیر مستقیم. پس قدرت معل واسطه هم کافیه. خب بنابراین جناب سابقه کفایه می فهمم برگشتیم سر خانه اول، چون در این واجبات تعبدی و واجبات توسلی اون نتیجهی که بار میشه برش تنها عن الفحشاء والمنکر معراج الکلی یا هر کدوم از این چیزهای دیگر جنت من النار، این فواید که بار میشه میفهمه که ما قدرت بر فواید نداریم اما قدرت بر اسباب فواید داریم. میشه مقدور معل واسطه، اگه مقدور شد باید اهم بشه، اهم بشه میشه امر واجب چی؟ غیری، واجب نفسی نمیشود. برگشتیم سر خانه اول، اشکال همچنان وجود دارد و سابقه کفایه با رد بیان شیخ اعظم انصاری اشکال رو برگردون سر جای خودش، فقط اشکال برای این تعمیف هست، جامعه افراد نیست، مانع اقیار نیست، این واجبات از نماز و روزه و حج و غمس و دیگران همه این رو میشه واجب چی؟ واجب غیری، در حالی که خلاف فرض هست. خب پس اشکال همچنان باقیست. جناب سابقه کفایه بعد از اینکه این راه حل شیخ اعظم انصاری رو پنبش رو میزند، باطلش میکنه با این اشکال و نمیپذیرد، میاد مراحل دوم که راه میدهد، میگه یک راه حل دیگری ما ارائه میدیم. این راه حل بسیار بهتر از راه حل شیخ اعظم انصاریست و دیگه اون اشکالات برش بار نمیشود. این راهن جناب سابقه کفایه این است که می فرماید که اما لا شک در وجود فواید و برکات عبادات و حتی توسلی تعبدیات توسلی، میگه شکی نداریم وقتی شما نماز می خواهیم برکات نماز بر عمل شما بار می شه. این هم مهم هم هست، فراوان هم هست، هیچ قابل انکار هم نیست، به طور طبیعی آثار بر اعمال مترتب میشه، تا اینجا شکی نداره. اما نکته مهم اینه که آیا این فواید دقیق فهمید بزرات؟ آیا این فواید، این برکات انگیزه صدور امر از مولای حکیم بوده؟ داعی امر این بوده یا نه؟ قبلنا بحث کردیم دیگه در بحث عوامل، کانا بحث عوامل در فرد بحث کردیم که گفتیم صدور امر نیاز به داعی دارد، نیاز به انگیزه دارد، باید یک چیزی در ذهن مولای حکیم باشد که او داعی و انگیزه بشه برای صدور امر. سوال میکنیم آیا این که نماز تنها عن الفحشاء والمنکر هست، این تنها عن الفحشاء والمنکر سبب صدور امر شده؟ معراج کل تقی سبب صدور امر شده است یا چیز دیگری است؟ جناب سابقه کفایه میفهمم برای این که این فواید به نظر ما انگیزه و داعی بر صدور امر نبوده. انگیزه این فواید وجود داره اما انگیزه مولای حکیم در صدور امر نبوده. انگیزه چه هست؟ میگه یک عنوانی وجود داره اینجا، اون عنوان انگیزه ایجاد کرده برای مولا دعایی بر امر شده است. اون عنوان، عنوان حسن و مطلوب بودن این عمل، خود این عمل نماز، این صلاتون عنوان حسن داره، صلات حسن این صلات عنوان حسن مطلوب حسن که شد مطلوبه. این صلات در نتیجه راجعون رجحان دارد. عنوان حسن بودن کار خوبیست، میگه اونقدر عنوان خوب تحول کنید، عنوان حسن رو نماز رو روزه رو حج حسنش اونقدر روشنه که اگر عقل ما این حسن بودنش رو درک کند، هر آینه خود عقل میگه لازم است این نماز رو بخونیم، لازم است نماز خونده شود. از چی هست کردیم؟ گفتیم این تعباجبات تعبدیه و توسلیه. در توسلیه دفن المیت، این دفن المیت به خودی خود یه عنوان خوب بودن دارد، عنوان حسن دارد که اگر عقل بتونه حسنش رو درک کنه، خود عقل میگه میت رو دفن کن، نیاز به شرع نداره. نماز یه عنوان حسنی دارد که اگر عقل بتونه تشخیص بده حسن او رو، خود عقل میگه نماز بخون، ولو شارع مقدس دستور نداده باشه. تعامل فرمودید، میگه آنچه که انگیزه و دایی صدور عقل برای مولای حکیم شده، این عنوان حسنون، عنوان راجع، عنوان مطلوب استش. خود این عملی عنوان رو دارد. بله، وقتی که به طور طبیعی این عمل حسن، عملی که عنوان حسن داره، انجام شد، فوایدش برش بار می شود. اما فواید خودش هم عنوان حسنون داره، این نماز هم خودش عنوان حسنون دارد. بله، اینا هر کدوم یکی مقدمه دیگر میشه، یکی نتیجه این مقدمه می شود. تأمل کنید، تنها عن الفحشاء و المنکر، اجتناب و دوری از فحشاء و منکر، خودش عنوان حسن داره. خود صلات خودش عنوان حسن هم دارد، میگه امرش تعلق میگیرد، امر به این حسن، به این صلات تعلق میگیره چون عنوان حسن دارد. اما وقتی این عنوان حسن امرش تعلق گرفت و مصده شما نماز خوندی، اون دومی که ثمره باشه بر این بار میشود. رابطه این دو چیه؟ میگه هر کدام از این عنوان حسن دارن، اما امر به یکی از اینا تعلق میگیرد. وقتی به این تعلق گره، دومی بار میشه بر او، میشه چون مقدور به واسطه هستش. لذا فهمودن بر این که در اینجا این راه حل مشکل رو حل میکند. شما فهمودید واجبات تعبدیه مثل نماز و روزه و حج، بنابر تعریفی که برای واجب نفسی و واجب غیری کردیم، اینا باید از واجب نفسی بودن خارج بشن. چرا؟ چون نماز برای اجتناب از فحشا، برای معراج کل تقی، این نماز واجب شده، چه واجب غیری. سابق کفایه آخون میفهمان، نه، خود این عمل صلات عنوان حسنون داره، اون تنها عن الفحشا و منکر، اجتناب از فحشا و منکر، عنوان حسنون داره، امر تعلق میگیرد به این عمل عنوان خودی خود، بله اون برش فواید برش بار میشه. آنچه که انگیزه مولا از صدور امره، عنوان حسن خود همین عمل هست، نه اون فواید. لذا انگیزه اینجاست. لذا با توجه به این فرمودم، برای این که دیگه این مشکل ایجاد نمیشود، مشکلی که جامعه افراد نباشه، مانع اغیار نباشد، ایجاد نمیشه. با این مشکل، با این را هم مشکل را حل میکند. البته جناب صاحب کفایه در آخر کلامش این کلمه فتعمل دارم، و اون فتعمل شاید اشاره به این باشد که ممکنه کسی بیاد اشکالاتی بر این وارد کنه. بله، شاید اشکالم به حرف حساب کفایه ممکن است اشکال واجب باشد، که بگیم خب این عنوان حسن، میگه عنوان حسن چیه؟ این صلاتی که عنوان حسن داره، عنوان حسن چیه؟ البته صاحب کفایه در خیلی از جاها اینو پاسخ داده. اگه یادتون باشه در بحث صحیح و اهم هم همین رو اصلا خوندیم، در تصویر قدر جامع اون هم همین بحث رو خوندیم. در اونجا هم گفتیم صاحب کفایه میگه همین که عنوان وجود داشته باشه کافیه، اسمشو نمیدانیم اشکالی ندارد، همین تعرفه اجمالی کفایت میکنن. ولی جای این اشکال جواب این چنین ها وجود دارد، ولی هر رساله کفایه این است. حالا انشاءالله در ادامه بس برسیم به بقیه نکاتی که وجود داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.